صدق الله العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
در سایه سار نخل ولایت،
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات می تواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیارد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات می تواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کنند.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران، من کیوان همتی هستم. از هم اکنون به مدت حدود 25 دقیقه همراه شماییم با برنامه صحن علنی. شما شنوندگان ارجمند میتونید همزمان با پخش این برنامه نظرات خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میون بذارید. صحن علنی جایگاه تصمیم گیری های مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این تصمیم گیری ها همواره بر اساس مطالبات و خواسته های مردم شکل می گیرد. بنابراین صحن علنی واقعی مطالبات روزمره مردم است. همکارم رضا فرخی به همراه تیم برنامه ساز صحن علنی این بار در جمع معلمان با سابقه آموزش و پرورش حضور یافتند تا نظرات آنها را به گوش کسانی که تصمیم دارند نماینده واقعی مردم باشند برسانند. بخش اول این گفتگو رو با هم می‌شنویم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های رادیو ایران، به ویژه برنامه صحن علنی. ما امروز در جمع
دوستان و معلمان و کادر آموزشی هستیم. خیلی سپاسگزاریم از همه این عزیزان فرهیخته که دعوت ما رو پذیرفتن، ما رو هم تو مدرسهشون دعوت کردن که در جمعشون باشیم و درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم، خواسته هاشون از مجلس آینده و نگاهشون به یک نماینده مطلوب، ویژگی های یک نماینده و همچنین به هر صورت اولویت هایی که از نگاه این عزیزان باید مجلس آینده بهشون بپردازه. خب کدوم یکی از دوستان میخوان اول صحبت کنن؟ بفهمید معلم.
خواهش میکنم. من خیرخواستم، مشاور تحصیلی دبیرستان. شاید مهمترین مرجع و رفرنسی که میشه بهش الان استناد کرد همین آخرین آماری که بحث قبولی های کنکور سال گذشته بود. یه نگاهی به همین آمارهای منتشر شده بله. تو روزنامه بندازیم میبینیم که اکثر قبولی های حالا کنکور یا وارد شدگان به دانشگاه های خوب از حالا بجز مدارس تیزهوشان، مدارس غیر دولتی و بچه هایی که توی این مدارس تحصیل کردن و ما الان شاید این سوال برامون ایجاد بشه که تفاوت بین مدرسه دولتی و غیر دولتی چیست. مهمترینش الان این میتونه باشه که بحث کیفیت معلم هایی که توی مدارس مختلف هستن. ما واقعیت اینه که حالا چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی بخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، به لحاظ کیفیش تمام مدارس کشور یا نه بگیم تمام دانش آموزای کشور از معلمای با سطح کیفیت یکسان برخوردار نیستن. این شاید مهمترین قسمت این ماجرا باشه. و خب با توجه به قوانین فعلا ورود معلم‌های جدید به سازوکار آموزش پرورش از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و اینهاست که خب این لزوم این که هم اون پالایش اولیه خوب باشد و هم اینکه آموزش‌های ضمن خدمت مناسبی باشد، خب این مستلزم اینه که قوانینی اندیشیده بشه چون اینا همش هزینه بره هست برای مدارس به خصوص دولتی که خب معلم‌های سراسر کشور همیشه مستمرن تحت آموزش قرار بگیرن. خب این یک نکته است. نکته دوم هم تو بحث مدارس غیر دولتیه. خب مدارس غیر دولتی هم تو این برای بقای خودشون شاید باید اینجوری بگیم که یه سری موانعی دارن، مثل هزینه هایی که بله. روی دوششون گنجانده میشه و اگر بتونه مجلس با قوانینی که حالا میتونه تصویب بکنه برای اینکه اصلا بحث آموزش و بحث عدالت آموزشی از یه مقدار نگاه بیاد بالاتر، دولتی یا وزارت خونی نشه و حاکمیتی باشه، چون به هر حال همه داریم با مهمترین سرمایه های کشور که دانش آموزا و این نسل هستن، بله اگر اینجور باشه فکر میکنم که بتونه قدم های مثبتتری رو بله تو این قضیه برداره.
ممنونم. دوست دیگر، دوست بعدی که بتونیم فرصت داشته باشیم برای همه دوستان، شخص بعدی که میخوان صحبت کنن. بله شما.
با نام خدا. در رابطه با اولویت هایی که فهمیدید، خب اولویت مسئله آموزش خیلی مهمه. این که آموزش یکسان بشه برای بچه ها، این که یه مدارس خاص نداشته باشیم بچه های خوبه ببرن اونجا، یه سری مدارس هم داشته باشیم که بدترین بچه ها رو بیارن و ازشون انتظار داشته باشیم اینا کنکور قبول شن. مهمترین مسئله که اگه نماینده مجلس بشم جلوشو میگیرم فروش سوالات کنکوره. یعنی دانش آموزی داره میره دانشگاه که اصلا سوادشو نداره، این دانش آموز به درد نمیخوره.
بله.
میخوام این اتفاقات نیفته، جلوشو بگیرم. این نظر من است.
من یادم میخواستم برم سربازی، پدر من 8 سال خورده ای سابقه حضور در جبهه داشت. به پدر خود من هیچ رسیدگی نشد، سربازی منو معاف کردن. یه اتفاقی که بعدن من نگاه کردم دیدم هیچ اتفاق مفید فایده‌ای برای بابام نبوده حداقل. یا اینکه خب حالا موقع دانشگاه رفتن، خب من دیگه اصلا اینجا سهمیه بهم تعلق نمی گرفت و ولی نگاه میکردم دیدم افراد مختلف با سهمیه میان داخل دانشگاه که باز اونم برای خود اون کسی که زحمت کشیده هیچ فایده‌ای نداشت. به نظر من این رویه اشتباه رو بردارن، هم اون کسی که بدون کنکور وارد دانشگاه میشه یا با سهمیه وارد دانشگاه میشه میتونه خودشو بهتر بسنجه، همین که اون کسی که زحمت کشیده خودش فایده زحمتشو میبره.
دبیر ریاضی هستم من. عرض به حضورتون که ببینید، من فکر میکنم بحث آموزش انحصاراً جدا از سایر مباحث مرتبط با مملکت نیست. شما نمیتونید به دانش آموز بگید درس بخونه و در اون انگیزه ایجاد بکنید. وقتی دانش آموز میبینه بی‌عدالتی ها رو در جامعه، از اقتصاد، از اشتغال، از رتبه بندی که در دانشگاه وجود داره و الی آخر، بنابراین شما بیایید مسئله آموزش رو جدا تفکیک بکنید از سایر مباحث، عملا امکان پذیر نیست تو جامعه. این زنجیروار به هم متصله. ما فقط یه قشر به خصوصی رو، اینو از این باب عرض میکنم که من با بچه های زاهدان سیستان بلوچستان جای محروم کلاس آنلاین دارم.
بله بله.
و این کلاس رایگانم از صرفا از این باب که کمکی بهشون شده باشه.
چقدر خوب.
ببینید اونجا شما انگیزه رو میبینید و فقط یک دلیل داره، نجات، برای اینکه خودش رو نجات بده. شما این انگیزه رو تو دانش آموزای منطقه 1-2-3 نمیبینید یا کمتر میبینید. دلیلش هم اینه، خب اوضاع اقتصادی بهتره و ضمن اینکه تو دانش آموزای دیگر نقاط کشور هم نخواهید دید. چرا؟ به خاطر اینکه شما تصور میکنید با مدرک دکترا چه میشه کرد تو این مملکت. آیا شایسته سالاری در تمام سطوح مدیریتی وجود داره؟ خیر. بنابراین بچه ها این دور زمونه با زمان ما متفاوت هم. اگر شما میبینید که امتحان نهایی انسانی میانگینش در کشور پارسال معدل شده 8.75 و این فاجعه چیزیه که به مرور داره روز به روز بدتر میشه، اینا دلایل پشتشه.
این بقیهش هم که میگن 13-14 هم درسته میانگین،
11 داریم تو رشته ریاضیات، حالتا چرا دوست عزیز مشاورون بهتر میدونن، و 12 داریم فکر کنم تو رشته تجربی، ولی به هر حال عددها فاجعه است. من باز اینو عرض میکنم خدمتون، توی سیستم آموزش حداقل بحث دانش آموز منطقه محروم فراره و اومدن به منطقه، به منطقه های بالاتر که اونم بعدش میفهمه باز آخرش هم راه به هیچ جایی نداره. بنابراین به نظر من باید اصلا ریشه این مطلب رو بررسی کرد. شما اول باید اجازه بدید حزبی باشه که بعد حزبی بیاد کاندیدی معرفی کنه، کاندید طرحش رو بگه، پاسخگو باشه.
شما الان دیگه واقعا مشخص مشکلات حالا مردم از جمله معلم‌ها به عنوان نمیدونم قشر، بگم نجیب ترین قشر جامعه، بگم کاراترین قشر جامعه، واقعا مشخصه. حالا به غیر از معدود معلمایی که حالا داستانشون مشخصه، اکثرشون دیگه با همین بحثای معیشتی و اینا یه جورایی آره سرسختانه دارن مبارزه میکنن. معلم داره وسط کلاس درسشو میده، یه دفعه اسمس قصه عقب افتاده میاد براش، قشنگ به هم میریزه. اون معلمی که تو کلاسه کلن کارش تمرکزش باید بچه ها باشه. من توی یکی از مدرسه ها دیدم که پسر وزیر آموزش و پرورش فعلی، خب توی مدرسه دولتی داره درس میخونه، بعد تا اون موقع باور کنید اصلا، یعنی تا با چشم خودم نبینم باور نمیکردم اینو. حالا همینجا هم نمیدونم جا داره تشکر، که تشکر نمیتونیم بگیم، آقا تشکر میکنم که پسر شما تو مدرسه دولتیه، ولی این اتفاق قشنگیه.
بله.
خب اگه مثلا تو سایر مسئولین هم یه همچین اتفاقاتی رو میدیدیم، اینو چون با چشم دیدم دیگه الان قشنگ اذعان دارم که آقا این اتفاق افتاده. از این اتفاقات اگر زیاد باشه، حالا الان راجع به مدرسه صحبت میکنیم، راجع به موارد دیگه هم همین، یعنی خود مسئولین هم یه جورایی، اگر مدرسه دولتی زدی آقا خودت بچت نمیدونم نوبت بلا اینا هم بیان تو مدرسه دولتی، خب لاغن یه همی یه غمی یه همیتی پشت این هست که آقا لااقل با همین واسطه دیگه اون مدرسه ها واقعا مدرسه میشه، یعنی ما هم میتونیم با
فرهنگ سازی بچه‌های
خود. آره دقیقاً همین.
جعفری هستم، دبیر علوم اجتماعی دبیرستان. شکاف طبقاتی توی عدالت آموزشی، چیزی که بچه های شهرستان های دور افتاده مناطق 2-3 آموزشی انتظار دارن، اینا همه دانشجوها دنبال رشته خوب و دانشگاه برتر نیستن، دنبال قبول شدن توی دانشگاه فرهنگیان هستن. به چه علت؟ بتونن از بد و ورودشون به دانشگاه درآمد داشته باشن. بعد با یه همچین کیفیتی دانشگاه های فرهنگیان ما دانشجویی میشه که دغدغش کسب درآمدشه، به قول همکارمون فرار از اون جایی که بوده، بعدن اینا میخوان بیان توی مناطق دیگه خدمت بکنن. چه انتظاری میشه از چنین دانشجوها یا تحصیل کرده هایی داشت؟ خیلی بعیده. این به کنار، اما راجب خود انتخابات ما نمیخوایم حرفایی بزنیم که بگیم اگر من برم فلان جا اینجوری میشه اونجوری میشه. معلومه که نمیشه، تو این چند دوره مگه اتفاق خاصی افتاده؟ راحت ترین چیز، شفاف ترین چیز، کوچک ترین چیزی که ما از نماینده ها میخوایم همین سامانه شفافیته. آقا شما با چه دارایی وارد مجلس شدی؟ با چه دارایی خارج میشی؟ تو این دوره نمایندگی چه کارهایی برای ما انجام دادی؟ چند دفعه رأی دادی؟ چند دفعه مخالفت کردی با چیزهایی که مورد نظر مردم هستش؟ یه سری از بحثایی که الان گفته شد خیلی ربط مستقیم به مجلس نداره، اما چیزی که مستقیم به نماینده مجلس ربط داره اینه که برای مردم کار انجام بده، مردم هم بدونن. من الان دوره پیش چند تا حالا مثلا برای بنا به شهر خودم مثلا 30 تا نماینده انتخاب کردم. این 30 تا نماینده چه جوری میتونم ببینم که عملکردشون چی بوده؟ تو این دوره 4 سال چه کارایی انجام دادن؟ چه رأی هایی دادن؟ اغلب آقایونی که من بهشون رأی دادم اینا قرار بوده که سامانه شفافیت رو در مجلس راه بندازن. الان سامانه شفافیت مجلس یا سایتی که اعلام شده برای این کارا چه اتفاقاتی توش میفته؟ چقدر من میتونم ازش کسب اطلاع بکنم؟ اصلا چقدر میتونم راجع به عملکرد نمایندم اونجا متوجه بشم؟ اصلا چه سامانه ای هستش که من از اون خانم نماینده یا آقایی که نماینده بوده و رفته اونجا موفق هم شده بتونم ببینم که عملکردش چی بوده؟ چند دفعه به خاطر اون چیزایی که ذهنیت من بوده کار، چند دفعه به خاطر مردم کار انجام داده؟ هر چقدر ما بتونیم این چیزها رو کاهش بدیم درصد موفقیتمون بیشتر بوده.
عرض سلام میکنم خدمت همکارای عزیزم و دوستان رادیو. بنده صدف هستم، معاون دبیرستان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. راستش بخواید خب من اولش راجع به این مصاحبه که داشتیم یه توضیح بدم. من تصورم از یه مصاحبه هماهنگ شدن یه سری جملات و کلمات از قبل هماهنگ شده بود و الان تعجب میکنم، هرچند که باز فکر میکنم که قطعا یه مقداری از مطالب حالا طبیعیه که خب فیلتر بشه، ولی خیلی دوست دارم
ما سعی کنیم تا حد ممکن همه رو پخش
کنیم. آره حالا تا حد ممکن بشه همه پخش بشه.
چیز خاصی هم نگفتم
که خب باز اگر همه مطالب هم پخش بشه با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هست خیلی تعجب نداره. در رابطه با انتخابات خب قطعا باید یه بستر امن و سالمی برای انتخابات پهن بشه. انتخابات سالمی هستش که من دوست داشته باشم آدمی رو که اتفاقا میپسندمش از نظر شخصیت سیاسی هم بتونه توی انتخابات شرکت کنه. حتی میخوام بگم کسایی که اتفاقا از نظر اخلاقی نمیپسندمشون ولی احساس میکنم توی مردم مقبولیت دارن هم توی انتخابات شرکت کنن، که اتفاقا عرضه این آدم ها توی اجتماع اتفاقا مفیده برای آینده اجتماع. من فکر میکنم که احتیاج داریم به این که یه فضای امنی رو برای انتخابات فراهم کنیم و من راستش بخواید از این رد صلاحیت شدن ها و بالعکسش تایید صلاحیت شدن های غیر معقول و غیر منطقی من سر در نمیارم. من دوست دارم اتفاقا همه اگر قرار کاندیدای مجلس بشن تایید صلاحیت بشن و صلاحیت اصلی اونها طبق گفته امام خمینی فکر میکنم گفتن میزان رأی مردم هست، مردم رأی بدن و اون نماینده اصلی خودشون رو اونها انتخاب کنن. در رابطه با بچه‌ها اتفاقا خیلی خوبه، خیلی ممنون از این که این توجه رو داشتین شما از رادیو ایران که تشریف آوردید توی دبیرستان و اتفاقا جایی که لازمه بچه‌ها بدونن که توی آیندهشون و توی تعیین سرنوشت خودشون چقدر تاثیرگذار هستن. ببینید بچه‌های ما تفکراتشون و اتفاقا علایقشون تو قسمت‌هایی وجود داره که ما اصلا در جریانش نیستیم. جذابیت‌های بچه‌های این نسل رو ماها نمی‌شناسیم. دهه 80 و دهه 90 دهه فوق‌العاده متفاوتی با دهه 70 و دهه 60 هستن. چقدر خوبه که نمایندگان و کسایی که تو کار آموزش هستن دهه 80 و دهه 90 رو بفهمن، که اگر نفهمن این فاصله بین دانش آموزا، بین جوانها و ماها بسیار زیاد خواهد شد. من به عنوان معاون مدرسه اگر 20 سال تو این کار با بچه ها هستم، اگر با بچه ها تغییر نکنم، اگر نسلم رو با بچه ها تغییر ندهم، نمیتونم ارتباط مناسب با بچه هام بگیرم و قطعا وقتی ارتباط موثری نگیرم نمیتونم تأثیر مثبتی روی بچه ها هم داشته باشم. در رابطه با مجلس متاسفانه اتفاقاتی که توی مجلس میفته که وقتی یک وزیری وارد مجلس میشه، وزیری که توی نماینده باید ازش توضیح بخوای، بهش مراجعه میکنی بعد از این که جلسه استیضاحت برگزار میشه و ازش خواسته هایی داری که متاسفانه اون خواسته ها چیزی جز یه سری ارتباط های ناخوشایند نخواهد بود، مجلس امیدوار کننده ای نخواهد بود برای ما. مجلسی که اگر قراره که وزیری توی کابینش خطایی بکنه، قرارمون خطاش توی مجلس استیضاح بشه، این اتفاق نیفته، مجلسی برای ما نخواهد بود. همون بحثی که آقای جعفری استاد اجتماعی ما فرمودن در رابطه با شفافیت مسائل مجلس، من وقتی ندونم نماینده مجلس من کسی رو که بهش رأی دادم تو هر انتخاب، تو هر رأی گیری شرکت میکنه و چه رأی میده، خب نمیتونم تو انتخابات دوره بعدم به اون نمایندم امید داشته باشم. چرا بحث شفافیت نمایندگان، چرا بحث شفافیت حقوقها چرا مشخص نمیشه، چرا وضعیت مالیات برای قشرهای مرفه، مالیات بر دارایی‌های به هر حال افراد متمول چرا مشخص نمیشه؟ وقتی نماینده مجلس، وقتی کسایی که برای آینده کشور من تصمیم میگیرن خودشون ذینفعانی هستن که منافع خودشون اسلحه و ترجیح داده میشه به منافع ملت، من باید نگران باشم. من باید نماینده ای رو انتخاب کنم که منافع مردم رو بر منافع خودش ترجیح میده. برای من سواله که چرا آقای کسی که دغدغه مردم رو داره چرا باید رد صلاحیت بشه؟ برای من سواله چرا نماینده ای که جز درد مردم نبوده چرا باید رد صلاحیت بشه؟ چرا وقتی حرف یک نماینده بر خلاف میل من هست باید رد صلاحیت بشه؟
عرض کنم حضور شما که الان دیگه خیلی پر حرفی نمی کنم، فقط یه چند تا نکته به ذهن رسید. ببینید حالا دوستان در مورد بحث رد صلاحیت نماینده های مختلفی حالا اسمم بردن، خب همین که دفاع میکنیم از یه نماینده‌ای که الان چرا رد صلاحیت شده و عمل کرده قبلیش رو خوب میبینیم، این یه نشونه داره دیگه. اونم اینه که پس از قبل نماینده انتخاب نشده بیان اینجا برای ما بذارن، این که یه لیستی از قبل بسته نشده، این که یه نگاه سیاه داشته باشیم که واو همه رو رد کردن. نه، من میگم همه نکات رو احساس کنم یه سری از دغدغه باعث شد که ما فقط سیاه ببینیم. نه، اینجوری هم نیست دیگه. ما الان برای یه مدرسه بخوایم یه همکار رو دعوت کنیم و در خدمتش باشیم، طبیعتا نگاهی میکنیم که چه آپشن های مثبتی داره، چه توانمندی هایی داره. خب این توی دوره های مختلف بوده، طبیعتا وظایف شوراهای مختلف از جمله شورای نگهبان و هیئت نظارت و غیره و غیره، این هم یه وظایفی دارن که حالا فیلترهای مختلفی داره، ولی اینکه نگاه کنیم آقا همه رو زدن فلان، نه به نظرم اشتباهه. این یک. دو، ما یادمون نره مجلس وظیفش قانونگذاری و نظارته. یه سری از دغدغه‌ای است که فکر کنم تو حیطه ریاست جمهوری و غیره و اینها میرفت که خب فکر میکنم باز اینو باید جدا کرد. و بحثی که در واقع حالا کلیت میشه نگاه کرد، من میگم همه رو سیاه نبینیم. الان همین مجلس قوانین رو وضع کرده که الان همکارای من اشاره کردن، مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی و نمیدونم رتبه بندی معلم و اینا، قوانین رو بود که سال‌های قبل انجام نمی‌شد. اقدامات مثبتی که انجام شده شاید کم نباشه، ولی چون بحث فقط تصویب قانون حالا و سازوکار نظارتی بوده شاید ملموس نباشه، چون اجراش توسط دولته. حالا بحث اینکه نظارت روی دولت چگونه باشد و غیره، اونم جزء وظایف مجلسه، ولی خب ملموس شدنش بحث اقدام دولته. به نظر میاد که با توجه به حالا آمارها این مجلس هم جوانتر هم پرکارتر از مجلس‌های قبلی بوده، ولی نقاط ضعفی داره که باید با انتخاب حالا لیست بهتر یا نه نفرات بهتر سعی بشه که ایشالله قدم مثبت بر مجلس برداشت. نگاه این که هیچ کس هیچ کاری نمی‌کنه و نمیدونم اینها، فکر می‌کنم نگاه خیلی مثبت و روشنی نباشه.
خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. نظرتون بسیار خوب بود. خیلی خیلی نظرتون استفاده کردیم، هم تو حوزه آموزشی هم تو موضوعات کلام. من که خیلی لذت بردم، استفاده کردم از مصاحبت با همه شما. ممنونم، متشکرم. ممنون، وقتتون هم در اختیار ما.
آنچه شنیدید نظرات، سوالات و مطالبات جمعی از معلمان با سابقه کشورمون بود. از اینکه شنونده برنامه صحنه علنی بودید از شما سپاسگزاریم. تا بعد، خدا نگهدار.
Thank you. 60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی